بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. به نام خداوند ابوالبشر آدم علیه السلام، به نام خداوند ابراهیم خلیل الله، عیسی روح الله، موسی کلیم الله، به نام خداوند موسی بن عمران، به نام خداوند بهترین بشر پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی. به نام خداوند امیر المؤمنین علی، به نام خداوند فاطمه زهرا، به نام خداوند حسن ابن علی و به نام خداوند حسین، همان خدایی که فرمود هر وقت می‌خواهید مرا بخوانید، مرا با این نام ها بخوانید که یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا محسن و یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق حسن، و یا قدیم الاحسان به حق حسین و سرگذشت حسین. ناگهان نعره خونین سپاهی در دشت، ناگهان نعره خونین سپاهی در دشت، شب رسیده است به فردای سیاهی در دشت. ناگهان تیر که با قصد بریدن آمد، باد بیشرم که ناگاه به چیدن آمد. دشت بود و گل پرپر شده خرمن خرمن، باد می بود از آن باغ چه دامن دامن، باد هوهوی غم‌انگیز بیابان می رفت، دامن از عطر گل آکنده و خندان می رفت. مهلتی باد، مهلتی باد که گلهای تو دیدن دارد، باز کن دامن این عطر شنیدن دارد. قنچه ای را که چنین خیره به حلقه شده ای، در دل خون شده سودای رسیدن دارد. آخر ای باد شتابان به سر قنچه چرا، صبر کن چیدن شش ماه دویدن دارد. این طرف گام پدر بود که لرزان می رفت، آن طرف گام پسر داشت شتابان می رفت. این طرف داشت کسی جان به لبش می آمد، آن طرف داشت کسی با لب خندان می رفت. باغبان این طرف باغ دل از کف می داد، سر از آن طرف باغ خرامان می رفت. دشت در حلقه ای از عشق تماشا می کرد، لحظه ای را که علمدار به میدان می رفت. آسمان خم شد، خورشید دو چشمش را بست، دست افتاد و دل از دست یتیمان می رفت. دست سهل است، دست سهل است در این معرکه سر افتاده است. قامت سر و پسر پیش پدر افتاده است. ابرها را بنویسید جگر پاره کنند، آسمان روی زمین پاره جگر افتاده است. بنویسید از این سیل خروشان از عشق، بنویسید از این سیل خروشان از عشق، از غزل خوانی یک دشت غزل خوان، از عشق. عشق جاری است چو سرچشمه اشان لب باشد، سیل خواهد شد اگر خطبه زینب باشد.
کربلا روزه ده روزه مسجدها نیست، کربلا روزه ده روزه مسجدها نیست، رود خونیست که در بستر دنیا جاریست، خون تو سیل خروشان زمین بیدار است، خون اگر خون تو باشد به یقین بیدار است، خون تو سیل خروشان زمین بیدار است، خون اگر خون تو باشد به یقین بیدار است. به نثار حضرت سار الله حضرت سید الشهدا یک صلوات امام حسینی ختم کرد. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر و عصر بخیر و آرزوی اوقاتی خوش برای شما رو داریم و امیدواریم که تا اینجای برنامه تونسته باشیم اونجوری که شایسته است به شما وقت گذاشتید و رنج سفر تحمل کردید پاسخگوی اون نیازها و اون نکات معرفتی که باید ارائه بشه بوده باشیم و ما خدمتگزار خوبی تا الانش تونسته باشیم در ذهن شما رقم. عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و اینکه خب الان دیگه خسته نیستید، از استراحت هم برگشتید الحمدلله، خیلی پرقوت، خیلی پرنشاط. من می‌دیدم از این معرفت بالا اشکایی هم جاری می‌شد که این اون حاله رو عوض می‌کنه، این دلم سیقلی میشه بیش از این چیزی که الحمدلله شما که خادم آثار مقدس حضرت سید الشهدا هستید سیقلی‌تر میشه و این عشق روز به روز ما رو مقرب‌تر میکنه، چرا که شاعر گفت ما را سر این گریه به دوزخ نفروشند، ما را سر این گریه به دوزخ نفروشند، سنها چنان هیزم تر داشته، سنها شرط هیزم تر داشته، در آقای سهرابی هم خراب نکن. خب من یکی دو تا نکته کوتاه بگم و خیلی بدون مقدمه دعوت کنم از اینکه عزیزان تشریف بیارم و در مورد وظایف رابطان شهرستانی ما به گفتگو بنشینیم که فکر می‌کنم بخش بسیار بسیار مهم این همایش همین بخش است، این گفتگوی دو طرفه ای که صورت می‌گیره. سعزی بزرگوار از مسئولان مشهر تشریف فرما میشن و اون اتفاقی که باید بین رابطین و عزیزان خادمان مشهر بیفته اینجا اتفاق میفته. اما اون نکته ها چیه که من عرض کنم به عنوان تذکرات آیین‌نامه ای که میگم؟ یکیش این که اون فرم های مشخصات اولیه خدمت شما ارائه دادن رو اگر عزیزی پر نکرده، تکمیل نکرده و یا اگر تکمیل شده است تحویل نداده، سعی کنن که انشاءالله تا پایان روز تکمیل کنن و تحویل بدن. و نکته دیگه این که خب پورته عکاسی هم که من عرض کردم که آماده است، روز بعد از جلسه هم با سوی این فرصت هایی که هست و شب هم میتونید مراجعه کنید اونجا و عکساتون رو بگیرید. و این نکته دیگه تا من دعوت میکنم عزیزان و عزیز تشریف میارم، مثل این صندلی های خالی این جلو هست، بعد عزیزان وقتی میخوان بیان به پیوندن به شما عقب پورتره میان جلو، از جلو شما کرد بشن ممکنه تمرکز شما رو به هم بزنن. تا وقت هست و جلسه رسما شروع نشده لطف کنید این صندلی های خالی بینتون رو هم پر بفرمایید تا اینکه جلسه شکوه بهتری هم برخوردار بشه. دعوت میکنم از جناب آقای آبفروش بزرگوار و دو تن دیگر از مسئولان محترم و خادمان عرصه هیئت در جامعه ایمانی مشهد تشریف فرما میشن و ما در خدمتشون هستیم به برکت سه تا صلوات محمدی به نثار حضرت نرجس خاتون. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا، اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به خدمت همه رفقا و خسته نباشید مجدد. امیدوارم تا این لحظه از اجلاس رو خسته نباشید و صحبت‌های پی در پی و در حال این حجم گفتگوهایی که صورت گرفته انرژی شما رو کم نکرده باشه. تازه بریم قسمت‌های جدی اجلاس رو باهاش مواجه میشیم، قسمت‌های عملیاتی، کاربردی و بحث‌ها و حالا بخش‌هایی که خیلی ممکنه سوالات و ابهامات رو ذهن دوستان داشته باشه و انشالله بتونیم با صحبت‌هایی که خواهیم داشت بخشی از این سوالات رو پاسخگو باشیم و بخشی از این مباحث رو انشالله به سرانجام برسونیم. خب ما توی جامعه ایمانی مشهد ساختاری که مجموعه داره، انشالله شب که میریم نمایشگاه رو با هم بازدید خواهیم کرد، مفصل‌تر سر بخش‌های مختلف می‌تونیم با همون نمایشگاه با هم صحبت بکنیم. یه تابلو هم برای ساختار کار کرده بودیم، نمیدونم اگر رسید که حالا توی نمایشگاه نصب میشه. من تا قبل از اینکه بیام هنوز در واقع فایلش نرسیده بود که نصب کنن. ما یه ساختار در واقع ساده و پیچیده داریم، ساده و سبک از این جهت که ساختار جامعه ایمانی مشعر به عنوان اون ستاد مرکزیش با یه تعداد معاونت محدود قرار این بار رو به سرانجام برسونه. اما نکته اینجاست، اون بخشی که در این ساختار دارم عرض میکنم ستاد مرکزی جامعه ایمانی مشعره، یعنی خادمین این حرکت، این جریان، شماها در اون بخشی که حالا در قم داره این زحمت ستادی رو میکشه. جامعه ایمانی مشعر به این معنا که اون ساختمونه و اون دوستانی که اونجا مستقر هستن باشه این گونه نیست. این رو بارها قبل‌تر هم با هم مرور کردیم که نگاه ما به حرکت جامعه ایمانی مشعر اجتماع همه شماها و همه هیئت‌های متصل به شماها در سراسر کشوره. فرض یه ستاد مرکزی داره که دارن زحمت کارها رو می‌کشن. ما یک معاونتی که داریم، معاونت توسعه منابع انسانی ما هست که بحث تشکیلات و سازماندهی و خدمت شما شاید بحث مدیریت اداری و مالی و همه اینها در این معاونت تعریف شده که برادر عزیزم جناب آقای باغبان ها این معاونت رو به عهده دارن و خیلی از زحمات سنگین پشتیبانی عملیات ها، اتفاقات و اقدامات توسط ایشون و دوستانشون انجام میشه. ذیل این معاونت یکی از بخش های ما مدیریت امور استان ها، البته الان هنوز بخش آمار و اطلاعات و شناسایی هم همزمان بر عهده آقای توسنگ هست. حالا توی ساختار ما بخش آمار اطلاعات تحلیل شناسایی رو با یه تغییر و تحولی که تحلیل داده ها، آنالیز داده ها بهش اضافه شده در معاونت راهبردی قرار دادیم که آقای دایی برادر دیگم در بخش مختص به خودشون فردا خدمت شما خواهند بود، هم معاونت راهبردی رو توضیح خواهند داد، هم یک بحث مستقلی درباره شاخصه های هیئت تراز انقلاب اسلامی دارن که مطرح خواهند کرد و خیلی راهگشا است. یعنی خیلی از ابهامات دوستان تو این سازمانده اینه که خب ما با کدوم هیئت سر و کار داریم، کجا بریم، با کیا هستن رفیق شیم، با کیا رفیق نشیم، کیا زیر این سپهر رو چتر بیان، این چتر تا کجا گسترده است. حالا جزئیات و شاخصه هاشو انشالله فردا جناب آقای دایی خدمتتون بیان خواهند کرد. من تعمد داشتم که هم دوستان حضور داشته باشن، هم چهره هاشون رو شما بشناسید، هم برای ارتباط گیری ها و بحث های بعدی انشالله خدمتتون باشن. هر چقدر هم حالا فرصت شد دوستان صلاح دیدن از بیانات و صحبت هاشون استفاده میکنن. جناب آقای باغبان ها که از دوستان فاضل طلبه ما هستن، الان سالهاست مشغول درس خارج فقه اصول هستن در قم و الان هم تهران مستقر شدن، درس دانشگاهیشون هم تو همین حوزه مدیریت فرهنگی ارشدشون رو تمام کردن، انشالله به زودی هم دکترا رو شروع خواهند کرد و در همین حوزه مشغول خواهند. ما تو خود ساختار خاتم خیلی وقتا این کارهایی که توسط مشعر داره پیش میره واقعا با اون پشتیبانی های اندکی که گاهی میتوانیم از دوستان بگیریم و ممنونشون هستیم، یعنی بازم تو این اوضای نابسامان بزرگترین حامی و پشتیبان مشعر خود بنیاد خاتم الاوصیا بوده بدون شک. اما با اون پشتیبانی که توسط بنیاد خاتم میشه هیچ، شاید بگم مثلا یک دهم این اتفاقات و حرکت ها از بسته های محتوایی گرفته، از همین همایش ها و جلسات گرفته، از سفرها و برنامه ها، شاید یک دهمش هم تامین نشه. الباقی جبران این نقیصه و پوشش دادن این ماجرا زحمتیه که آقای باغبان ها دارن میکشن و دوستانشون در این معاونت که ممنونشون هست. خب ما تو این بخش عنوان در واقع این فصل بحث بررسی و مرور وظایف رابطان شهرستان هاست، رابطان هیئت های شهرستان ها در سراسر کشور. ما قاعدتا فردا هم دو تا قاب تخصصی دیگه با موضوعات مشخص داریم. یک بخش که دوستان دفتر شعر خواهند اومد، هم جناب آقای یوسف رحیمی عزیز که مسئولیت دفتر شعر ما رو بر عهده دارن، هم شورای فکریشون حضور خواهند داشت. جناب استاد سید مهدی حسینی که خب از چهره ترین و برترین اساتید حوزه ادبیات و شعر علل خصوص برای دوستان مداح و اینها هستند، جناب آقای شرافت، جناب آقای زمانی و جناب آقای بیاتانی، این دوستان که در طول مسیر هم آقای رحیمی رو کمک میکنن، انشالله فردا خدمتشون خواهیم بود. یه قاب تخصصی دیگه هم برای بخشی از واحدها و کارها داریم به جز اون بخشی که ماهت راه بود خدمت شما خواهند. فلذا امروز و در اینجا ما اون شرح وظایف رو سعی میکنیم کلیاتش رو با هم مرور کنیم و اون سرفصل‌های کلی رو با هم داشته باشیم. یه صلوات خط بفرمایید. دوستانی که اینجا جمع شدن، اولین مسئله و سوالی که براشون پیش میاد از اونهایی که بیدارن این مسئله است که خب حالا ما الان رابط شهرستان X و Y در گوشه و کنار کشور هستم، چه کار باید بکنیم؟ توقع شما از ما چیست؟ ما چه برنامه‌ای داریم؟ چه اتفاقی باید رقم بخوره؟ یه کلی رو عرض بکنم مبتنی بر همون عرایضی که ابتدای جلسه امروز صبح خدمتتون عرض کردم. شما در اون شهرستان یه جوری به نوعی برگزیده شدید، انتخاب شدید برای مسئله هیئت به معنای تام کلمه، با همه ابعاد و زوایاش، با همه حواشی و توابعش، توی شهرستان خودتون خدمت بکنید، زمین سازی بکنید، تصمیم سازی بکنید و کمک و تلاش بکنید این اتفاق، این فرصت طلایی، این ظرفیت بیبدیل، باید انجیو و سمن و نمیدونم مؤسسه و قانون و چه و چه، همشون مدل های وارداتی هن که ما به خدمت گرفتیم. هیئت رو به عنوان اون ظرفیت ناب و خاصشیه و به عنوان آخرین سنگری که در دست داریم، به عنوان آخرین سنگری که در دست داریم، شما سنگربان این سنگری در شهرستانتون، برای حفظ این سنگر، برای رشد این سنگر، برای ارتقاء این سنگر و اونجا به یک معنای کلی یک آتش به اختیار به تمام معنایی. اما این جلسه رو داریم تشکیل میدیم و خواهش میکنیم از خادمان استانی هیئت که باز هم نهایت هماهنگی ابتداعا در استان صورت بگیره، یعنی شهرستان شما با شهرستان‌های همجوار و مرکز استان تا اونجایی که میشه همجهت و همگرا عمل بکنه و بعد شهرستان‌های یک استان و اون استان همه با هم با استان‌های دیگه و شهرستان‌های دیگه هماهنگ‌تر عمل بکنیم. یعنی اینجا جمع شدیم که افق‌هامون رو به هم نزدیک کنیم، همونجوری که عرض کردم تلقیمون رو از این مسئله و بیانمون رو از این مسئله به هم نزدیک کنیم. اما اگر جایی نقصانی بود، اختلالی بود تو رسیدن پیام ما به شما، تو رسیدن پیام مرکز استان به شما، توی تحلیل این ماجرا، اون سنگر منتظر سنگربانی و دیدبانی شماست. پس این یه نکته، اگر تمام این کشور خدای نکرده هر گوشش سقوط کرد، شما پرچمدار شهرستانی هستید که قراره تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس شهرستان شما این پرچم درش سقوط نکنه. شما حاج عبدالله والی بشاگرد خودتون، احساس میکنم حاج عبدالله والی این نقشش رو تو بشاگرد خوب عمل کرد. اگر یه روزی این اتفاقاتی که صورت میگیره، بگو فساد فرا گرفته، بگو نمیدونم معارضین اومدن، هر اتفاقی افته، هنوز که هنوز اثر نفس حاج عبدالله والی بشاگرد رو حفظ میکنه در این کشور. اون جماعتی که اونجوری زار میزدن در رفتن حاج عبدالله، تا آخرین قطره خونشون پای انقلاب نیستن. هر کدوم باید این نقش رو تو شهرستانمون ایفا کنن. خب باید اینا که کلیات این روزا رو بلدیم، خوشگل حرف نزن، ما از تو بهتر بلدیم اینا رو بخونیم و بگیم و اینها، عملیاتی تر صحبت کنید. یه مقدار جمع شدیم اینجا که جدیتر و مشخصتر و کاربردیتر ورود کنیم. خب یک، اولین تکلیفی که توقع میره دوستان ذیل این کلیاتی که عرض کردم در شهرستان بسم الله شو بگن، زیرساخت‌های ساختاری این ماجرا رو فراهم کنه. یعنی اگر شما ساختار مناسبی برای این حرکت تو شهرستانتون نداشته باشید، کار خیلی سخت پیش میره. اگر چرخ این رو درست نکنید، این ماشین باید تو این جاده سنگلاخ و پرفراز و نشیب به سختی طی طریق بکنه. اولین ماجرا بحث ساختاره. و قبل از اینکه حالا ورود به با چه نگاهی با چه راهبردی از چه زاویه‌ای نگاهی می‌خوایم به این ساختار و تکلیف خودمون عمل بکنیم، رفقا شما تو شهرستان با هر سن و سالی که هستید، گاهی مثلا رابطه شهرستانی ما خیلی هم سن و سالی نداره، در ابتدای جوانی است، اما باید بزرگی بکنه، باید به قواعد بزرگی کردن پایبند باشه. یعنی خودش ابتداً بفهمه که این جایگاهی که درش قرار گرفته لازمه این جایگاه خضوع و تواضع و خشوعشه نسبت به تمام خادمان درگاه سید الشهدا. اینا اگر درک نکنه کار خراب میشه. ممکن الان نوجوانی کم سن و سال رابطه یک شهرستانه، باید تو شهرستان یاد بگیره پدری بکنه برای پیر غلامهای شهرستان. برادری نخواستم، دقت کنید، برادر ممکنشه برادر بزرگتره، زورش بیشتره، پولش بیشتره، به برادر کوچکترها زور میگه، اما پدر بشه. ابرش یکسان بباره، شاید لازم بشه اینجا یه بخشاییش هیئت خودش رو کمتر ببینه، شاید لازم بشه یه جاهایی از هیئت خودش بگذره، شاید در یک امکانی فراهم شد لازم باشه اول هیئت خودش رو اینجا فدا بکنه تا این حرکت شکل بگیره. جبهه ایجاد کردن یک سعه صدری میخواد، یک حال و هوایی میخواد، یک تقوای مخصوص خودش رو میخواد. این از تقوای فردی و تشکیلاتی هم عبور کن برادر. این ماجرا تقوای جمعی میخواد، تقوای جبهه‌ای میخواد. پا روی نفس خودم گذاشتن یه ماجراست، پا روی نفس هیئتی خودم هم باید بذارم، هیئت خودم هم نبینم یه جایی تا بتونم جبهه رو شکل بدم. صبوری، یک سینه فراخ، یک آغوش باز و محبت سرشاری که از نگاه شما ساطع بشه. یعنی تو شهرستان همه بچه هیئتی‌ها وقتی شما رو میبینن با یک بمب انرژی مواجه بشن، با یک فرماندهی مواجه شن، به سن و سال و قد و قوارش هم نگاه نکنم، این حسن باقری شهرستان ماست، بهش پشت ما به این گرمه. نگاه شما باید نفوذ بکنه در اعماق وجود بچه هیئتی‌های شهرستانتون. پس این جایگاه که من باید از تقوای فردی و تشکیلاتیم عبور بکنم به تقوای جبهه‌ای برسم، کار دو برابر از من می‌خواد. گفتم آقای آتهرانی هم گفتن می‌خواستیم عازم بشیم برای اون سفر آمریکا و کانادا، رفتیم خدمت علامه مصباح، گفتن دارید میرید، اما هر چه از اعمال و رفتار و مستحبات داشتید دیگه باید دو برابر شه. نماز شبتون گرفته، مناجاتت، ارتباطت، اتصالت. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. اگر قرار شما مصلح بین امور هیئت‌های شهرستانتون بشید، اگر قرار اصلاح امر صورت بگیره برای شما با هیئت‌های شهرستان، باید اصلاح امر بین شما و خدا شکل بگیره. کار روز شما تو شهرستان اگر میخواد به سرانجام برسه، کار شبتون بین شما و خدا باید به سرانجام رسیده باشه. اگر نه نمیشه این بار سنگین رو جمعش بکنه. فلذا دیگه ما خودمون نیستیم. تو این جایگاه که قرار گرفتیم، آبروی ما آبروی سید الشهداست. حتی ظاهر ما، حتی رفتار ما، خلقیات ما، نشستن ما، برخاستن ما، سر و صورت ما، آرایش چهره ما، پوشش ما، همه و همش زیر ذره‌بین همه این مخاطب به نام سید الشهدا قرار میگیره. میگه شما آبروی سید الشهدا، علمدار پرچم سید الشهدایی. عباس در مقابل دشمنان به شدت عبوس بود، اما قمر بنی هاشم بود. دیگه دست من نیست، چیکار کنیم؟ نوکرش شدیم. آداب نوکری رو حواسمون نباشه یه دفعه ازمون میگیرن، به راحتی هم میگیرن. یه حواسمون باید باشه، خیلی بیش از پیش هم باید باشه. الان میگن خودش میگه عمل نمیکنه با جوراب، بدون جوراب اومد. الان خوبم اومد، الان اینجا معلوم نیست. اسخای میکنه. من دیروز 12 ساعت ما تو این جلسه نشسته بودیم، آخر شب پای من از کار افتاد. این ور اومدیم جورابه پام بوده، رگ عصب پام گرفته بود، نمیتونم جورابم تو جیبم، باور کنم بگم جورابم اینجا هست. بی ادبی نشده باشه میخوام بگم، اگر حالا یه چیزی گفت نگه خودش اهل عملش نیست. اینو حواسمون باشه. حالا با این نگاه، با این روی کرد، با این دقت، با این توجه، ساختار رو باید چون توسان شکلی. ساختار چیه رفقا؟ ما تو شهرستان از شما توقع چه ساختاری داریم؟ ما فعلا رابطینمون رابطین منسوبن، یعنی ساختار استانی شما شماها رو با ما معرفی کرده، همچنان که ما هم منسوبیم. حاجای سلحشور هم که دبیر این حرکت و جامعه است، ایشون هم منسوبه فعلا. ما یه فرایندی رو داریم میریم از بالا به پایین، این میرسه تا عمق اون روستاها و بعد برمیگردیم به بالا. همه این مسیری که دومینووار تا انتها رفتیم شخ میخوره برمیگرده به بالا. این مسیر انتصابی انتخاباتی باید بیاد بالا، اما نه با این شکل و مدل حالا مبتذل انت صندوق رأی و اینا نیست، اما این باید بره و از دل هیئت ها به جوش جمع بشه بیاد بالا. این کلیتش رو من همین مبهم میگم، حالا تا بعد به فرایندهای ریزش باید برسیم. خب حالا تو این فضا ما تو شهرستان واقع امرش اینه، اون رابط، اون خادم هیئت های شهرستان که امر و نهی بنده و دیگری که نیست بشه رابط یا خادم این هیئت ها، اون خادم همون آدمیه که داره خودش رو وقف هیئت ها میکنه، داره فدای هیئت ها میشه، زندگیش و آبروش رو یه عمر گذاشته، حالا آبرو گرفته از این خادمی، از این نوکری. تو اون شهرستان به هر کی میگی میگن فلانی، اون آدمه کشفش با شماست. یعنی یه مأموریت شما اینه که اون آدمی رو پیدا کنید تو شهرستانتون که بتونه محور و علمدار این حرکت به صورت حقیقی باشه. یعنی آقا تو شهرستان ما حاجی فلانی حالا ممکنه منبری بوده، مداحی بوده، شاعری بوده، پیرغلامیه، اما آبرویی داره و عاقل هم هست، پیرمردیه، عاقل، حکیم، فضای جبهه درک کرده، جوونا رو میشناسه، فهم میکنه. حالا این پیر که میگم طبیعتاً اینجوریه، غالباً اینجوریه، ممکنه میانسالی باشه، شاید جوانی باشه، بحثی نیست. ما داریم تو استانهای مثلا طلبه جوانی کاملاً نبض هیئت‌های اون شهرستان دستشه، همه هیئت‌ها نسبت به او خضوع دارن. اون نقش رهبری اجتماعی هیئت‌ها رو تو شهرستان باید ایفا کنه. یه چهره کاریزماتیکیه که مقبول، قبولش دارن. تو بعضی از شهرستان‌های رو نداریم. ممکن از شهرستان رفته به مرکز استان، رفته به قم، رفته به تهران، هجرت کرده. باید بریم خواهش کنیم اونو برش گردونیم. یعنی پیداش کنیم اون آدم کیه، بیاریمش تو جایگاه خودش تو شهرستانمون قرار بدیم. شاید بعضی از دوستانی که به عنوان رابطه‌الان معرفشون خودشون باشن این آدمه، بحثی نیست. شاید توی شرایطی قرار گرفتن وسط میدون. یه نفر دومی می‌خوایم ذیل این فرد کاریزماتیکی که راهبری و رهبری اجتماعی این ماجرا رو داره، مدیر میدانی اجرایی کار باشه، مدیر تشکیلاتی کار باشه. اون فعلا شمایی، یعنی یک صدر و ذیلی رو کنار هم، یه رهبر و رئیس جمهوری شما تو اون شهرستان برای اینکه امور هیئتاتون به سامان بشه نیاز دارید. یه شورای فکری و برنامه‌ریزی هم می‌خواید تو شهرستان. این شو عمدن هم دارم میگم، شورای فکری و برنامه‌ریزی نیازی نیست فعلا تو شهر. ما از استان اینو خواستیم که یک شورای راهبردی و یک شورای راهبری داشته باشه، یه لجنه سنگین‌تری داشته باشه که اهل فضل و فکر و علم اونجا جمع بشن، راهبردهای کلان رو چک کنن، یه شورای راهبری داشته باشه که برنامه‌ریزی بکنن عملیاتی تر. اما شما تو شهرستان نیازی دیگه به این شلوغ کردن ندارید. یک شورایی که هم در حوزه فکر و اندیشه هم برنامه‌ریزی‌های عملیاتی به شما کمک بکنن نیاز دارید. انتخاب این شورا هم توسط شما با مشورت دوستان مرکز استان باید شکل بگیره. هر شهرستانی بیاد ببینه آدم حسابیه که تو حوزه هیئت میتونن به شما کمک بکنن. ممکنه دوتا مدیر هیئت باشه، دوتا منبری باشه، دوتا مداح باشه، شاعری باشه، اهل فکری باشه، هیئت پژوهی باشه، عاشورا پژوهی باشه. اون جمع رو هم باید شکل بدید. پس تا اینجا شد 3 تا رکن تشکیلاتی. رکن چهارم ستاد اجرایی کاره که توش تقسیم کار بکنه. ممکنه بعضی از اجزای اون شورای فکری و برنامه‌ریزی در این ستاد اجرایی هم باشن. اگر این 4 رکن رو شما تو ساختار شکل دادین، ادامه حرکت و مسیر و این کارهایی که حالا با هم مرور خواهیم کرد سهل‌تر خواهد شد. زمان میبره، عجله نداریم. ممکنه بگید آقا من در به موازات در واقع تشکیل این ساختار کارهای دیگه‌ای هم داریم پیش می‌بریم. درستش هم همینه. بله. ما معطل نمی‌شیم تا ساختار کامل همه اجزاش شکل بگیره، بعد وارد اقدام و عمل و اینها بشیم. اما یه تکلیفی که باید پیگیرش باشیم. آقا امید یه توضیحی بدید الان از مجموعه استانهای ما. آقا امید رو هم حتما شمارش رو داشته باشید. ارتباط، چون اصل ارتباط شما تو استان ها بعد از اینکه با خادم استانیتون ارتباط دارید که قاعدتا همتون باید خادم استانیتون رو بشناسید، رابطه استانی رو بشناسید، اگر این نباشه دیگه خیلی بد میشه برای اون رابطه. ما اومدیم آقا ولی رابطه ما کی، حالا تو استان با کی طرفیم؟ میدونم بعضی جاها اینجوری، حالا صداشو در نیارید، از امید بپرسید رابطتون کی احیانا اگر نشناختیدش. ما بعدش نفر بعدی که در خدمت شماست خود امیدن، هم شماره شون رو باید داشته باشید، هم ارتباطات استان ها عملا با ایشون صورت میگیره و تیم باصفا و مخلص و بسیجی که دارن. یه آمار امید فقط بدید از ترکیب 400 تا شهرستان، تعداد شهرستان هایی که دعوت شدن، رابط داشتن و حاضر شدن رو فقط بگید و عبور بکنیم. شماره تون هم بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید توسنگ هستم. شما موبایلم 0912-811-8362 0912-811-8362 توسنگ یعنی قناعتگر. خدمت بزرگان عرض کنم که ما از 427 شهرستان سراسر کشور حدود 300 رابط رو دعوت کردیم که الان تقریبا نزدیک به 200 تا از دوستان تشریف آوردن و خیلی از حالا استان ها متاسفانه تقریبا شاید بگم نصف به نصف معرفی شدن و بقیه معرفی نشدن. البته خب خیلی از استان ها هم موفق تر بودن. استان اصفهان
فقط اصفهان، همه شهرستان ها شابه مارد
استان لورستان البته به ولی خوبی شهرستان
یه شهرستانش خونه. ما بعضی از استان ها اصلا ممکنه یه ضعف اساسی داریم، شهرستانش هیئت به اون معنا داشته باشه که بخواد رابط معرفی بکنه نیست. ما تو بعضی رستان‌های سنی نشینمون توی استان کردستان، استان سیستان و بلوچستان مشکل زیرساختی رو داریم. یه نکته‌ای که بود، بعضی از استان‌ها رو که ورود می‌کردیم از مجموع شهرستان‌هایی که داشتن این عجیب بود. استان میگفت ما هنوز به یه سری شهرستان‌ها هنوز وقت نکردیم ورود کنیم. مثلا 2-3 سال از حرکت استان گذشته هنوز وقت نکردن پرونده اون شهرستان رو مثلا باز کنم. ولی مجموعاً برآورد خود بنده خیلی پایین تر از این بود. یعنی بعد از اینکه شروع کردیم کار رو زدیم به خط، به نظر حقیر با براندازی که داریم، من تو دور دوم سفرهایی که حالا دور دوم که نمیشه، یعنی فصل دوم، تو دور اول چند فصل گذشت، ما بعضی از استانها رو مثلا 7 بار 8 بار خدمت استانها رسیدیم. آمید هم تو خیلی از سفرها همراه ما بوده، ولی مرکز استان رو غالبا رفتیم، به شهرستان ها کمتر رسیدیم. ما تو فصل بعدی سفرها بنای استانی هست که انشالله وارد شهرستان ها بشیم، اما تو همون فصل اول و اینکه 7-8 مرتبه وارد استان ها شدیم، یه خواهشمون و تقاضامون از خادمین استانی این بود، گفتیم اگر ما تا الان 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار تو مرکز استان اومدیم، شما هم که خادمین استان هستید باید 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار به شهرستان ها سر زده باشید. یه نکته هم که اینجا مهمه دقت بکنید، ما رابطه شهرستان تعریف کردیم نه رابطه شهر. اجزای تقسیمات کشوری و بحث تقسیمات جغرافیایی سیاسی مفهوم دیگه، یعنی شما فقط رابطه شهر خودتون نیستید، بلکه تمام آبادی ها، روستاها، شهرک ها، بخش ها و مناطقی هم که ذیل اون شهرستان شما تعریف میشن، مأموریت و مسئولیتشون به عهده شماست و خدای ناکرده اگر گله‌مندید از خادم و رابط استان که به شما سر نزده، شما هم به این درد مبتلا نشید تا محدود شید به همون شهر خودتون و مرکز شهرستان و حاشیه شهر رو فراموش بکنید احیانا شهرک ها، بخش ها و روستاهای اطراف شهرستانتون رو فراموش نکنید. ما این داریم این شبکه رو فعالش میکنیم، شبکه عصبی رو میرسونیم، این اعصاب فعال دقیق حسگر ظریف رو تا آخرین نقاطی که بشه از این مسیر پیام انقلاب رو تا اونجا برد، که بشه گفتمان انقلاب اسلامی رو تا اون نقطه ها رسون. توی 19-8 در دیداری که دوستان برای بار دوم خدمت حضرت آقا رسیدن، یک امر مشخص از حضرت آقا این بود: گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی بر سر تمام مردم ایران. و بعد دوباره تاکید کردن، گفتن کشف و ایجاد مخاطب، بعد ادامه دادن، نمیگم خاکستری بلکه خاکستری مایل بمشه. این آقا مأموریتی که برای شما دارن تدوین میکنن، گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی، نه بر سر فقط بچه هیئتی و حزب اللهی که تا دیروز که دم دانشگاهش بود میومد مسجد و هیئت و نماز و رفت دانشگاه و کم کم قیافش و تیپش و اینا، بعد دیگه الان از دور برای من سلام میفرسته، نه فقط حفظ و تثبیت این، بلکه باید فعالانه عمل بکنی و حرکت بکنی. قشر خاکستری، نه فقط قشر خاکستری، قشر خاکستری مایل به سیاه رو هم بگیری و در چنگ خودت بیاری. و چقدر نوع برنامه های ما، جلسات ما، کیفیت گفتمانی جلسه ما مطابق چنین امری هست. یه صلوات دیگه رو خب ساختار شد 4 بخش، 4 جزء. اون گزینه راهبری، اون فردی که مدیر اجرایی ماجراست، شورای فکری و برنامه ریزی و ستاد اجرایی که تو شخصیم کار صورت میگیره. فرض میکنیم ساختار شکل گرفته، یا نه به موازات ساختار میخواییم وارد اقدام بشیم. اولین گام برای هر عملیاتی چیه؟ حضرت آقا میگن ستون فقرات فعالیت های فرهنگی شناسایی است، آمار و اطلاعات شناسایی. ما کور نمیتونیم به خط بزنیم، بدون شناخت مخاطب نمیتونیم عمل بکنیم، بدون شناخت وضعیت موجود، بدون شناخت تهدیدها و فرصتهای پیرامونی، بدون شناخت فرصتها و تهدیدها در کنارش ضعفها و قوتها، بدون شناخت بوم منطقه، نیازهای بومی که در منطقه دارید، بدون اینها عمل میکنیم، گاهی نتیجهش عکس میشه، بعد خیلی تعجب میکنیم یا یه جستی هم میگیم نمیم چی شد، بعد آخرش هم حواله میدیم به اینکه مثلا اخلاص نبوده، شاید نخواستن، اصلا نه خود اهل بیت نخواستن. هیچ وقت نمیذاریم گردن نوع برنامه‌ریزی خودمون. آمار و اطلاعات و شناسایی یه وظیفه اصلی، گام اول این برنامه، گام اول نه به معنای تقدم زمانی، به عنوان اون گامی که مقدم از جهت اعتبار اهمیت، این که ما آمار و اطلاعات و شناسایی کامل و دقیقی داشته باشیم. نمیخوام اینو خیلی خیلی اجمالی عرض کنم، از قله تا دره باید شناسایی شه. نگید فقط با هیئت‌های نمیدونم انقلابی، از این تقسیم بندی انقلابی غیر انقلابی رو رفقا خواهش میکنم ازتون دقت بکنید، حکیمانه برخورد بکنید. وقتی یک رهبر حکیمی نشسته، وقتی تو ادبیاتش هیچ وقت این تقسیم بندی و خط‌کشی رو انجام نمیده، ما چرا انجام بدیم؟ آقا تعبیرشون تو این ماجراش اینه، هیئت سکولار نداریم، مثلا ما هیئت غیر انقلابی نمیشناسیم، مثلا میشه هیئتی بود و انقلابی نبود. پس با این تقسیم بندی خودمون رو در محاق و اقلیت قرار ندیم، خودمون رو نبریم گوشه رینگ، این خطای استراتژیک رو نکنیم. ما تو شناسایی از قله تا دره رو باید شناسایی، باید ببینیم اصلا وضع چیه، کی داره چی کار میکنه، کی کجا داره خطا میره، کی کجا داره خوب کار میکنه، کی داره رشد میکنه. از قلب یک شناسایی موزاییکی، وجب به وجب، خونه به خونه، پلاک به پلاک. تو این شناسایی از تولد و مرگی که در شهرستان شما داره صورت میگیره، تو حوزه هیئت باید خبردار باشید. از تولد یک هیئت یا مرگ یک هیئت بالاتر برید، هیئت‌ها به واسطه ارتباطشون با شما و بازوی شما، باید تولد و مرگ افراد شهرستان شما تحت اشراف شما شه. بچه‌ها یه واقعا گفتن شعاریه این حرف. چند وقت پیش یکی از استان‌ها داشت گزارش می‌داد، گفت ما برای بحث جمع‌آوری کمک و نظورات برای اربعین رفتیم هماهنگ کردیم با دانشگاه علوم پزشکی استان، یه کارتی صادر میشه، هر بچه‌ای که به دنیا میاد این کارت رو همراه اون کارت تولدش بهش میدن، و اونجا براش نوشته شده و دعوت کردن که کمک بکنه برای ماجرای عتبات و اینا. و پدر مادرم خوشحالن، از خداشون کجا بریم بهتر از عتبات و اینا. و گفت این طرف هم رفتیم صحبت کردیم با اداره آرامستان‌های شهر، اون قسمتی که قسل و کفن انجام میدن، گواهی مرگ باید صادر شه، اجازه کفن و دفن و ایناش انجام شه. همراه با اون یه دونه نامه دیگه بهش میدن، دعوت میکنن که برای این مرحومتون اگر میخواید خیراتی بکنید، برای عتبات. در هر دو حالتش هم حال اون افراد حالیه که کمک میکنن، چه موقعی تولد از خوشحالی، چه اونجا از ناراحتی، این که یه خیراتی بدین برای این. گفت این یه طرف ماجراست که داریم پول جمع میکنیم، و از اون مهمتر آمار همه را داریم، یعنی آخر از همه زودتر ما خبردار میشیم کی به دنیا اومد و کی به دیار باقی رفت. این خیلی رویایی نیست، ولی شما باید این تسلط، یعنی شماها تو شهرستان باید فوق تخصص شناسایی هیئت‌ها و مسائل هیئت‌ها باشه، یعنی هر کسی میخواد مشورت بگیره تو شهرستان شما در مورد امر هیئت، بگه از این عزیز ما که خادم هیئت‌های اون شهرستان هست هیچ کسی افقه و اعلم و آگاه‌تر نیست، او به همه اتفاقات تو این حوزه اشراف داره. پشه‌ای بلند بشه تو این فضا تحت رصد و شناسایی و شناخت دقیق او قرار گرفت. این یه مطلب که خیلی مهمه. خب حالا اینجا ما با همه هیئت‌ها، تعریف شما چیه؟ اینو نمودارش رو می‌گیریم بعداً تو نمایشگاه می‌بینید، یه هرم مشخصی هست. پایه هیئت‌ها الان در واقع مقطع این نمودار و این هرم. آخرین آمار رو امید چقدر بفرمایید؟
5600.
نه نه، بیایید پایین که آمار رسمی که سازمان تبلیغات اعلام کرده
91300.
91000 خورده، این نزدیک به 92000 هیئت رو فکر می‌کنم تو همین اسفند ماه یا بهمن ماه گذشته آخرین مصاحبه جناب آقای محمدی مقدم مسئول تشکل‌های سازمان تبلیغات اعلام کردن. این قاعده این هرم هست. ما تو این قاعده یه اختلاف تعریفی ممکنه داشته باشیم. ما هر هیئتی رو تو آمارمون نیاوردیم. ما هیئت‌هایی رو داریم تعریف می‌کنیم که هویت هیئتی دارن، رفقا. یعنی حالا از این مقطع کلی تو این آمار ممکنه هر کسی که ولو جلسه خانگی داره تو این آمار شاید باشه. شاید اون هیئتی که رفته مجوز گرفته، آن تعزیه دارا آمارشون اینجا هست. هیئت رفته مجوز گرفته برای تعزیه. هیئت رفته مجوز گرفته ایسکا صلواتی. یعنی مثلا اینجا بنگاه معاملات املاک خاصه ایسکا صلواتی بزنه، تهران اجازه نمیدن، باید مجوز هیئت بشه برای ایسکا صلواتی. این رفته یه هیئت هم داشته، خونم دوره هم یه روزه‌ای می‌خونن، گاهی هم اصلا مثلا تو بنگاهش یه روزه‌ای گوش میده. اما رفته مجوز هیئت گرفته. اینا تو آمار ما نیست، اینا ما هیئت تعریف نمی‌کنیم. هیئتی رو تعریف می‌کنیم که هویتی ایجاد می‌کنه. یعنی اعضای اون هیئت میگن ما بچهای هیئت انصاری، ما بچهای هیئت مکتبی، ما بچهای هیئت عاشقانی. دیدید اون جزء دومش هم نمیگن، دیگه اینقدر براشون معهوده، میگن عاشقان، عاشقان سید الشهدا است، عاشقان مثلا یه هیئت اسماء. این هویت ایجاد کرده، یعنی این بچه‌ها و نوجوانا، جوونا خودشون رو عضو و جزئی از این تشکیلات می‌بینن. خب تا کجا؟ کدوم هیئت‌ها؟ یه سریشون هستن مثلا یه رفتارایی هم دارن، تا اونجا که ضد انقلاب نباشه، انقلابی غیر انقلابی نگو، همه هیئت‌ها رو انقلابی، تا جایی که معارضه نکنه، عناد نورزه، من نیت خوانی هم نکن، نگو پشت پرده پس کلش اینه، نه ظاهر ماجرا داره علم سید الشهدا رو برداشته، داره این جلسه‌شو داره، داره کارشو میکنه. میدونم اینجا ضعف و قوت زیاد داریم، میدونم این وسط ناخالصی زیاد داریم، میگم تو زرنگ باش، تو حواست جمع باشه. ما با این نگاه از اون قاعده کف قاعده 92000 تا که میایم بالا، گمانمون اینه این هیئت‌ها با این تعریف، با این شکل، با کمک شماها که بریم جلو تو شهرستان‌ها رفتیم و آماری که توسط خود شماها جمع کردیم، نهایتاً به 10000 هیئت شاید برسه. که الان از این 10000 هیئت ما امید چه تعدادش رو متین شبکه داریم؟
5600.
نزدیک 6000 هیئت تقریباً الان شده. 4000 خورده‌ای بود، 5000، 5000 خورده‌ای، الان داره به 6000 نزدیک میشه. این آمار ما قطعاً نقص و ضعفی داره. شما باید کامل کنید. شما دیدبان اون شهرستانی. آمار ما رو تو شهرستان شما باید دقیق کنید، باید کامل بکنید. خب این میشه اون کف هیئت‌ها که باهاش ارتباط داره. پس خیلی گسترده است. چتر گفتمانی مشعر رو شما تو شهرستان خودتون باید پراگنده و پهن کنید بر سر همه اینا. بفرمایید استاد. احسن، سوال خیلی خوبیه. سوال آسیدینه. ما تأسیس هیئت های روز سیاست هامونه یا نه تقویت و تثبیت همین هیئت های موجود. ما طبق اون چیزی که از فرمایشات حضرت آقا درک کردیم، طبق صراحت کلام ایشون، یه جاهای برداشت هایی که از فرمایشاتشون شد، طبق اون چیزی که با مشورت با اساتید و دیگران به دست آوردیم، تأسیس هیئت کار ما نیست، اصلا وظیفه ما نیست. شما نقش ستادی دارید. این ستاد ظرفیت موجود رو باید به بهترین نحو ممکن به کار بگیره. البته میایم مهندسی میکنید، پراکندگی شهر رو میبینید، یه جایی میبینید یه جای خلأ داریم، میریم با همین هیئت‌ها مهندسیشون رو تغییر میدیم، چینششون رو شاید بتونیم خلأ رو پر کنیم. یه موقع نمیشه استثنا، میخوام بگم تأسیس استثناست، خلاف قاعده است، خلاف اصله. اصل برای اینه که ما وظیفه‌مون تأسیس هیئت نیست، قرار نبوده این کارو بکنیم. ما همون هیئت‌های موجودی که خودشون خودجوش از درون جوشیدن با انگیزه اومدن وسط میدن، اونها رو باید بیایم کمک بکنیم، ساماندهی کنیم، کنار هم قرار بدیم. ما اومدیم این ظرفیت‌های موجود رو به هم وصل بکنیم. یه جلسه ای بود، حالا بد نیست برای اینکه یک مقدار فضا عوض شه، بعد خدمت آسیه باشیم سوالشون رو فرمان. یه جلسه ای بود برای ماجرای منا، قرار بود عملیاتی طراحی بشه. اینو عرض می‌کنم ولی دوستان بازم حفظ امانت بکنن. ما چندین مرتبه تو طول این سال‌ها خدمت خیلی از بزرگان رسیدیم. صبح مثالشو زدم، مثلا خیلی از مشاهیر رو، مثلا چهره ها رو هم آوردیم همراه کردیم تو همون همایشا. گفتم بیش از 100 نفر تا الان ما خدمتشون بودیم، 100 نفر واقعی، حتی نه 100 نفر سخنرانی، 100 نفر. یعنی اگر مثلا آقای پناهیان 5 بار اومده یه نفر، بیش از 100 نفر تو این 7 همایش ما خدمتشون بودیم. خیلی اومدن، حاج منصور اومده، حاج علی انسانی اومده، خیلی از مدها بود. بعضی رو نتونستیم، یعنی هر چیز زدیم به در و اینا در باز نشد. از جمله حاج سید آقای حدادیان رو نشده بود زیارت بکنیم تا تو این جلسه. اون بزرگواری که جلسه رو اداره می‌کرد، ناشیگری کرد، داشت معرفی می‌کرد دونه دونه این دوستان حاضر در جلسه، رو رسید به ما گفت فلانی مسئول 5000 تا هیئت. بعد گفت حالا اینجوری. بعد حاج سید هم اونجا یه دفعه یه حالت که خندش بتره که زد به خنده و زد به 5000 تا هیئت. بعد من اولین بار بود که به این شکل حالا معارفه میکنم. گذاشت مثلا دو سه نفر دیگه خودشون رو معرفی کردن، دوباره حاج سعید همین اتفاق رو 5000 تا هیئت. تا آخر جلسه فکر کنم مثلا بالای 20 بار این اتفاق تکرار شد. یه بار سوژه اون جلسه حاج سعید بود. حاج سعید بعد از اینکه خدمت حاج سعید رسیدیم، جالب همین نکته‌ای که آقای سید فرمودن، نگاهشون دقیقاً سر همین ماجرا بود. ما تو هیئت رزمندگان بعد از این همه سال، 20 سال گذشته، الان 800 خورده هیئت راه انداختیم. شما چند تا بچه اون اصلا چند سالته، کجا بودی فلان، 5000 تا هیئت. شما اختلاف تو اختلاف روی کرده ما بوده، شما بنامون راه انداختن نبوده. و اتفاقا اصل این اتفاق رو، اصل این کار رو که ما در کنار یک حرکت مردمی که خودجوش داره اتفاق میفته، یک جریانی رو از یک نقطه دیگه بیایم پشتیبانی کنیم، پوشش بدیم، تقویت کنیم، راه بندازیم، تأسیس کنیم، این رو باش شاید تفاوت دیدگاه داشته باشیم. شما بخوای تأسیس کنی بعد 20 سال میشه 800 تا. اگر نه، فقط بخوای وضع موجود رو یه سر و سامان نسبی بدی، تو اون تعریف ها با هم همتراز کنیم، هم نگاه کنیم، تو فاصله کوتاهی میشه 5600 خورده ای. پس اصل ماجرا این نگاه رو داریم. آسید بفرمایید، فقط رسا و بلند و رشید بگید که ما هم صداتون رو بشنویم، هم دوستان هم جواب بدیم. بله. بله. ممنون. فردا انشالله حاج آقای دایی بحث شاخص‌های اعتراض رو مفصل خواهند گفت. اما خب این 5000 خورده‌ای منظور ما اعتراض نیست. تو اینجا ما اون که عرض کردیم هویت ساز باشه، فکر می‌کنیم لازمه هویت سازی یک هیئت استمرارشه. برای ما بحث جلسه هفتگی هیئت بحث اساسی و حیاتی و یه جورایی خودمونی بگم ناموسیه. هرچند میدانم متاسفانه مع الاسف تو خیلی از استانها هیئت‌های خوب شما رفتن به سمت این که ماهانه مراسم بگیرن. داریم هیئت‌هایی که فقط شب و شام شهادت و میلاد رو دارن مراسم میگیرن. برادرانه دلسوزانه ازشون خواهش میکنم برگردن به همون اصلی که سالهای قبل داشتن و جلسه هفتگی براشون اصالت داشت. و بزرگترین عامل این اتفاق که یکی از خیانت‌های تاریخی حساب میشه، باز شدن پا و تغییر ذائقه ما به سمت مداحان و منبری‌های چهره و رسانه‌ای و تلویزیونی بوده. رفقا عزیزان، شما دارید یک شهرستان رو تدبیر امورش رو انجام میدید. اگر بتوانید این ذائقه دوستان ما رو در شهرستان‌ها اصلاح بکنید، بزرگترین کار رو کردید. جلسه خودمونی دارم عرض می‌کنم. یه جایی باید یه فرصتی فراهم بشه، قدرتی فراهم بکنیم، به یه نقطه‌ای برسیم رسوا کنیم این جماعت. رسوا کنیم جماعتی رو که دارن آبروی اهل بیت رو میبرن و از اونها خائن‌تر کسی نیست. اسمن خادم اهل بیتن و فردا خواهید دید که در قیامت برای من این روز روشنه که از سر و ته آویزونشون کنن به سلابه بکشن. مدعی که داره میاد برای نوکریش چرتکه میندازه، حساب کتاب میکنه، پاکت تعیین میکنه، بعد انگار داره گوشت و قلوه میفروشه. یه قرآن به سر گرفتن قیمت این، جوشن قیمتش این، ابو حمزه بخوام بخونم برات این، کدومش رو میخوای؟ جلسه خادمای هیئت هم قیمتش این. و بعد من و شما اینجا بیایید هم عهد بشیم. نامردیم اگر این آدم رو دعوت بکنیم. ما هم شریکیم در این خیانت اگر دعوتش بکنیم. دورش رو خط بکش، بذارش کنار. او التماس دعا میکنم انشالله تو هم برگردی به جلگه خادمین فرود. آوردن چهره ها، فکر نکنید کوتاه مدت نگاه نکنید رفقا. یه جلسه میتره کنید، دمت گرم یا علی، جمعیت فران خیلی خوب بود. بعد تو که تو شهرستانت اومدی ذائقه رو عادت بدید. این دفعه دکتر رفیعی رو آورد، دفعه بعد کیو میخوایی بیاری؟ آی عالی رو میارم. دفعه بعدش حاج علی رضا پناه، دفعه بعدش اگر آقا وقت بدم خدمتشون هستم. اینه هیئت تعطیل، هیئت‌های هفتگیمون در زیر سایه این اسامی و چهره‌هایی که اینجوری دارن تو شهرها میان و میرن دارن تعطیل میشن. رفقا شما خودتون تو شهرستان هستید، ببینید جلسات هیئت‌های هفتگیمون چند نفره داره تشکیل میشه. عمده جلسات اومده زیر 50 نفر، زیر 100 نفر. جلسات خوبمون، بچهای خوبین. 30 تا نوجوان دارن جمع میشن، 50 تا، 60 تا، 70 تا، 100 تا میشه خوشحال میشه، 150 تا میشه بال در میاره. چرا؟ چون اون خانومی که تو خونه آره کی میاد این دفعه؟ دیگه مگه تحمل میکنه بیاد مثلا به یه طلبه مثلا پای 7 و 8، نه طلبه درس خارجی، طلبه نمیشناسد. همون خیانتی که صدا سیما کرد قبلا بحثش کرد. پس سر این ماجرا، سر این قضیه دقت کنیم. ما حقیقت هفتگی رو اس و اساس ماجرا میبینیم. تو مناسبت نه، تو محرم یهودیاش هم مراسم میگیرن، زرتشتیاش هم حسینیه دارن. اونی که پای کلام و مرام شما میمونه، اونی که هفتگی داره میاد ولو کم باشه، بده که یه مدح براش اوف داره، می من هفتگی بگیرم جمعیت کم بیاد کلاسم میریزه به هم. دنبال کلاس نیم، می شأن من، شأن کجا بود؟ شأن تو نوکری کردنه. جلسه هفتگی آدم سازه، انسان سازه. جلسه هفتگی جرعه جرعه، قطره قطره معارف تو وجود مخاطب میشینه. جلسه هفتگی رو فقط جدی بگیرید، اصل قرار بدید. ممنونم آقا سید این یاداوری رو کردن، این سوال خوب رو پرسیدن و این حدود و ثغورش مشخص شد. حالا اون بحث هیئت‌ها شاخصه هایی داره، این رو آقای حسین خدمتتون ایام فاصله حتی مکتوب و اینها میدن، تو نمایشگاه به بخشش اشاره شده. این هرم رو بیاین بالا، از اون مقطع رسیدیم به اون هیئت‌هایی که میشن عموم مخاطبای شما. یعنی شما تو شهرستان با کدوم هیئت‌ها سر و کار دارید؟ با این دامنه و گستره وسیع از هیئت‌ها شما سر و کار دارید. خب ما از اینها یه لایه اومدیم بالاتر، هیئت‌های رو به عنوان هیئت‌های محوری و برگزیده انتخاب کردیم. تو اینجا اون ماجرای هفتگی رو سختگیرانه‌تر دیدیم. تربیتی بودن هیئت رو بیشتر دقت کردیم. اینکه این هیئت فقط و فقط جلسه عزاداری و مراسم نداشته باشه، کنار جلسه هیئتش اتفاقات دیگه‌ای رقم بخوره. ابعاد تربیتی هیئت صورت اینا رو هم دیدیم. همه اینها با هم میشه هیئت‌های محوری و برگزیده. فکر می‌کنیم نهایتاً به 1000 هیئت برسه. امید الان چند تا هیئت داریم تو این مقطع؟ 835 تا هیئت که میگم به 1000 تا میل خواهد کرد. یه لایه دقیق‌تر کردیم هیئت‌های شاخص کشور. این هیئت‌های محوری و برگزیده رو 7 بار خدمتشون بودیم. شهریور امسال برای 8مین بار، 8مین همایش ملی هیئت‌های محوری و برگزیده رو داریم. اون هیئت‌های شاخص رو یک بار سال گذشته شکل دادیم. قرار بود جلساتشون منظم‌تر باشه، شد سالانه، ولی امیدواریم که این به همون شکل فصلی ادامه پیدا کنه. فصل یک بار نشست هیئت‌های شاخص. از این شناسایی می‌خوام عبور بکنیم. خب شناسایی کردیم. دم شما گرم. ما همه رو می‌شناسیم. واسه اینه که گفتی تکراری بود. عین چی کف دستمه. من همه هیئت‌های شهرستانم بگو همه تا جد آبادشون رو برات میگم. ثم مازا که چی؟ حالا شناختیم بیکاریم مثلا بریم علم انصاب یاد بگیریم. بعدش چیکار کنیم اینا رو شناختیم؟ ما قدم دوم رو بعد از این شناخت، اون گام دوم اساسی رو رشد، ارتقا، توانمندسازی و تربیت دیدیم. این همه هدف، همه ماجرا، اصل و اساس هم همین. رشد، ارتقا، توانمندسازی، تربیت به چه سمتی؟ من الان وضع هیئتمون چطوری که میخواید رشد ارتقا بدیم؟ چه حرفا چی میزنید؟ خوبه دیگه، ما هممون جمع شدیم هیئت میگیریم. اگر هیئتمون قرار گسترش شد به گفتمان انقلاب اسلامی داشته باشن، بر سر قشر خاکستری، خاکستری مایل به سیاه، گفتمان هیئت ما باید گفتمان جهانی باشه. حالا ان شاء الله جای پناهیان این بحث رو مفصل باز کنیم. امروز رفقا ما دائما رو آنتنیم. شما بخوای رو آنتن بری با چه فرم لباسی میری؟ با پیژاما عرقگیر که نمیری. دم درم وقتی همسایه در میزنه می صبر کن یه چند لحظه، اگر عرقگیرتن یه پیرهن میندازی روش تا دم در میری. اگر غریبه تر باشه و دوگمه های بازم نمیری، دوگمه هات هم میبندی، مرتب میری پای در. هیئت من که دائم روی آنتنه تو این عصر رسانه ها و ارتباطات، نمیم یه بچه 14 سالم رفتن براش کانال تلگرام زدن، کانال تلگرام نابغه مدعی پدیده قرن، جوجه کربلایی فلان فلان، تو این فضا که داره این اتفاق رقم میخوره و توی کمتر از ثانیه جلسه 20 نفره میخونه مدعا، توی گوشه تو جلسه 20 نفره کلیپش داره میره توی یوتیوب و جاهای دیگه، چند هزار تا بیننده پیدا میکنه، چند ده هزار، چند صد هزار، گاهی میلیونی میشه بینندش. ادبیات هیئت ما یا جهانی هست یا نیست؟ فکر میکنم هنوز ما خیلیامون داریم با پیژامه تو هیئت میگردیم. هنوز حواسمون نیست مهمون اومده، باید لباس رسمیمون رو بپوشیم. اگر همین نگاه رو حل کنیم، همین نگاه رو، دقت کردید صحبت‌های آقای عبودتیان اشاراتشون بخش اول صحبتشون داشتن، آقش خاکستری نیم قش خاکستری میره میگه این هیئتایی که مثلا اینجوری بالا پایین این رفتار رو دارن، ما اینا رو جذب کنیم؟ نه، اینو ولش کن اصلا. شما و اینا همه رو هم بریزیم چند درصد جامعه ایم؟ جلسات هفتگی هیئتاتون رو جمع و تفریق بکنید توی شهرستانتون، همه هیئتاتون رو، همشون رو، از غم زناشون رو، نمیدونم تیخکشا و نمیدونم قاطیا و آبجوش فنریا و همه اونا رو جمع کن تا هیئت‌های متین مرتب تربیتی فلان، همه رو جمع کنیم، چه کسی از مخاطب و جامعه شهرستانتون رو تشکیل میدید؟ یه شب جمعه همه هیئتی‌ها جمع شدن، بقیه کجان؟ قشر خاکستری اون بقیه این که سراغشون نرفتیم، و شاید این بقیه به خاطر رفتار همین دوستان ما دیگه نیومدن تو هیئت. من صد احمد گفتم بچهای هیئت رو جمع کردم 15 سال پیش، 20 سال پیش، گفتم بچه‌ها ناگهان ما این وسط لخت میشیم. هنوز نه حرف آقا بود، نه میسم چیزی گفته بود، نه حاجم اصلا این حرفا نبود. 20 سال پیش خودمون، چون این بچه‌هایی که جدید میان نمیان تو حلقه سینه زنی جلو بشینن، می دوست نداریم دست اونم بگیریم بیاریم اینجا. اصلا باید رفقا الان به جایی رسیدیم خانواده مذهبی به کرات به من مراجعه کرده، میشناسم یه بچه‌م رو برای حفظ سلامتیش اجازه نمیدم بره هیئت. می برای حفظ سلامت فکری بچه‌م اجازه نمیدم بره هیئت. می تو هیئت چی دیده؟ از هیئت چه تصویری داره؟ یه بچه‌م رفته هیئت سیگاری شده. بله، اون که تکلیف ما، وظیفه ما داریم می با همین، اگر نبود که اصلا جمع نمی‌شدیم. اما می‌خوام این خطر یه دونش زیاده، یه دونش زیاده. چرا به اون هیئت میگم آقا فعالیت جنبی به غیر از مراسم چیه؟ به جز عزاداری؟ منتظری بشنه بگی من کلاس‌های تابستونی دارم، قانون دارم، فروشگاه دارم، باشگاه دارم، صندوق غزل‌حسنه دارم، خیریه دارم، یا فعالیت جنبی قهوه خونه دارم. ایوه بعد از هیئت همه بچه ها میریم، حاجی هم اونجا هست، دو سیب میزنه مشتی، برای بچه های هیئت هم 50% تخفیف، و حق داره بچه‌ش نره هیئت. یعنی من عرض بنده اینه، وقتی میخوایم این نگاه رو داشته باشیم، اون گفتمان جهانی رو بهش دقت بکنیم، حواسمون به اون اتفاق و اون گفتمان برتر باشه، باید تمام جلسه‌مون رو جوری براش طراحی کنیم که انگار داره در محضر امام زمان شکل می‌گیره. ما هیئت ترازی انقلاب رو فکر نکنید منظورمون یا گمانمون مثلا هیئت حاج منصور آقای ارضیه یا هیئت آقای سلحشور یا هیئت آقای مطیعه یا هیئت آقای پناهی. هیئت ترازی انقلاب اسلامی وجود خارجی ندارد. آقا منظورتون چیه؟ یک قله است، یک چشمانداز. چشمانداز به این راحتی بهش نمیشه دست یافت. خب این قله‌ای که میگید کجاست؟ چه شکلیه؟ چه جوریه؟ بهترین هیئت‌های ما تو دامنه و سینه‌کش این قله دارن عرق می‌ریزن نزدیکشن به قله. حالا قله رو تعریف کنید چه حال و هوایی داره؟ اون قله جاییه که هیئتی که اونجا پرچمش نصب میشه تمام اجزای هیئتش، تار و پود کتیبه‌ها و پرچمش، رجج آجرهای حسینیش، میکروفون مداحش، منبر منبریش، چوپر دست خادم دمه درش، تا خود خادم و مداح و منبری و ذاکر و همه و همه و همه همون جوری هم دقیقا که امام زمان میخواد. این هیئت شکل بگیره امام زمان میاد. پس آقا این هیئت چند تاست؟ چجوریه؟ این هیئت، این الگو، این لباس، این کت و شلوار یه دونه نیست. برای هر بوم و منطقهی متفاوته. یعنی ممکنه بچه های هیئت های کرمانشاه یه هیئت تراز براشون باید تعریف شه، تهرانی ها یه جور، یزدی ها یه جور، بوشهری ها یه جور. هیئت تراز انقلاب اسلامی توی بندر باید سینه دوره داشته باشه، جز ذاتیات و خصوصیات عزاداری اون منطقه است. هیئت تهران هم آداب خودش رو داره. قالب زدن همه هیئت ها به مدل تهرانی خیانت دیگری است که در حق هیئت ها میشه و شما تو شهرستانتون باید از آداب هیئت داری شهرستان خودتون حراست و حفاظت بکنید. شما تکلیف دارید تاریخ شفاهی هیئتتون رو ثبت کنید و اون آداب رو حفظ کنید. اینکه رسانه بخواد این خیانت رو بکنه، دقیقاً یک مدل تهرانی رو دائم تو رسانه به رخ ما بکشه و بعد ما تو شهرستان هیئت آذری من میاد افتخار میکنه میگه هیئت من کلاً فارسی میخونه. بسم الله تعالی شما بسیار بیجا میکنه هیئتتون که فقط فارسی میخونه وسط آذری ها. خیلی بی‌هنر هیئت شما. از هنر عزاداری و مدعیش بویی نبرده که فقط فارسی میخونه. فارساش له له میزنن دو بیت آذری رو خونه. حواسمون اگر نباشه نمیفهمیم چی کار داریم میکنیم، به هم میریزه داستان. پس این ماجرای رسیدن به اون هیئت تراز انقلاب با اون نقطه و نگاه دقت کنید، هیئت تراز انقلاب اسلامی، اسمشو شما هر چی میخوایی بذاری بذار، هیئت مطلوب امام زمان، هیئت امام زمان پسند، سر اسم و واجهش گیر نکنیم. این هیئت منظورم هیئت انقلابی نیست، این قطعاً و یقیناً انقلابی ترین هیئته، اما این لفظ و این واژه معنیش هیئت انقلابی نیست. برای این ماجرا، برای این نقطه، برای این زاویه، هم باید هیئت‌های استان رو، شهرستان رو به این سمت شما حرکت بدید، جهت بدید، هم این جمع با هم به اون سمت حرکت کنن. این پرنده‌ها و مرغان آستان ابو عبدالله سیمرغ افسانه‌ای بشن، به این قله قاف دست پیدا بکنن. با کمک هم تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بذاریم. کارهای این یه مجله است، بچه الان آقای قاسمزاده اینجا نشستن، کارشان اولی و آخریش هم نیست. این توان مطبوعاتی که این بچه ها دارن، یه مجله با این قد و قواره حرفه‌ای دارن، این باید تکثیر شه همه شهرستان های ما. یه هیئت اونور واوان، واوان گوشه اونور اسلامشهر توی یه شهر، یه هیئت بلند میشه، مدیر هیئت با افتخار میگه، میگه برای المپیک 2020 فعلا دو تا سهمیه گرفته هیئت. مدیر هیئت یه روحانی طلبه جوان باصفا، دمت گرم، نفست حق. یه روحانی بفهمی برای المپیک 2020 دو تا سهمیه تا الان گرفته. خب چه مدلی رو رفتی آسید؟ بیا به بقیه بچهای ما بگو. یعنی اینکه میگم با کمک هم حرکت بکنیم. الان حاج آقای صادقی ما اینجا نشستن، مسئول دفتر هیئت کودک، ایشون با دوستانشون اینا تقریبا یک رصد جامع از تمام هیئت‌های کودک سطح کشور کردن. امروز وقتشه اگر ما به مدلی مثل این مدل به سرعت بومی شهرستان‌های ما بشه، در شهرستان‌های ما تکثیر شه و شما به عنوان یک دیدبان اون رو بیارید بومیزش بکنید، متناسب با شهر خودتون، فرهنگ خودتون، جغرافیای خودتون به دست بگیرید و به استفاده در بیارید. پس تو گام دوم قرار روش، ارتقا، توانمندسازی، حرکت به سمت هیئت تراز، شرایطش رو هم عرض کردیم. گام آخر چیه؟ اگر به این نقطه رسیدیم، تثبیت و تداوم، خود اتکا و خودکفا. یعنی این هیئت ها، همه این جمع، این شبکه، این شبکه مبارکه، این شجره طیبه با همه شاخ و برگش، یه خیالمون راحت باشه، این درخت تناور سالیان سال برقراره، خودکفاست، خوداتکاست و میتوانه در برابر طوفان‌ها و گرما و سرمای هوا به مسیر و حرکت و رشد و نمو و ثمردهی خودش ادامه بده. این یه کلیتی، یعنی این سگامی که عرض کردم بعد از ساختار رو شکل بدیم، شناسایی و شبکه سازی، رابطه سازی و همافزایی، جبهه سازی، یعنی شناسایی مقدمات برای شبکه سازی، شبکه رابطه برقرار شه، جبهه صورت بگیره، این جبهه چه کار بکنه، حرکت بکنه، رشد پیدا کنه، توانمند شه، بالا بیاد، شما هیئت‌ها، شما بری به کمک هیئت‌ها، شما اون شهرستان هیئت‌ها رو کنار هم جمع کنی، سامان بدی، سازمان بدی، به هم کمک بکنن، جوان‌ترا به بزرگ‌ترا کمک کنن، بزرگ‌ترا بیان به کمک جوان‌ترا دست نوازش بکشن، تجربیاتشون رو بگن، انرژی این در خدمتون، همه اینا کنار هم حرکت کنیم، رشد، ارتقا، توانمند بشیم به سمت قله مطلوب و بعد به نقطه قله که رسیدیم این به ثبات و ایستایی و مانایی برسه. دیگه نگران نباشیم. بگیم جریان هیئت مقوم انقلاب اسلامی است و هر طوفان بلایی که بیاد فرهنگ این مردم رو، باور و ایمان این مردم رو، این شجره طیبه و این شبکه مویرگی که شماها الان ازلا و اجزاء اصلیش هستید حفظ خواهد کرد. همچنان که تا الان همین اتفاق افتاده، 1400 سال تنها تشکیلات جدی شیعه همین هیئت‌ها بودن. در زمانی که حکومت اسلامی نداشتیم هیئت‌ها محل ارتباط، محل انتقال معارف بودن. تو این فضا، توی این نگاه ما مبدأ این حرکت و حیات رو گذاشتیم 15 خرداد 42، شروع حرکت عاشورای امام توی همین شهرستان ورامین با صفا، اون کفن‌پوشایی که راه افتادن فدایی حضرت امام شدن، 15 خرداد 42 میقات ماست، نقطه عطف تاریخی ماست. تو این مسیر، تو این حرکت انشالله همین مسیر به دست امام زمان پرچم رو خواهیم داد. این برنامه از واکه جیف تا خدا رو ببینید، عمده این آدمایی که عوض شدن، یعنی این دختر بدحجاب و بی‌حجاب فشن بوده الان اومده چادری شده، میمن نوکر حضرت زهرام، کنیز حضرت زهرام، بالای 99 درصدش اگر نگم 100 درصد تو بستر هیئت این اتفاق افتاده. همین یه سند کوچولو هیئت آخرین سنگر ماست برای حفظ خواهر برادرامون، برای حفظ دختر پسرامون، برای حفظ این جوونا. با این نگاهی که عرض کردم، آمار اطلاعاتی اون 1542.org سایت ماست. خیلی سایت فعلا رو روالی نیست ولی دوستان دارن کارایی میکنن، انشالله فردا تو بخشی دفتر سایبری توضیح داده خواهد شد. حالا حاجای دشمی خودشون امتحان دارن، احتمالاً نباشن، من دوباره چهره تکراریم بیاد عرض میکنم. اما اونجا چند تا شگفتانه براتون داریم که معرفی خواهد شد. 15 خرداد 42 حفظ شد نوشتن هم نمیخواد. 15 خرداد 42.org ایمیلمون info@1542.org. سامانه پیام کوتاهمون 3000 1542. اگر کسی تو جمع هست که عضو سامانه پیام کوتاه ما نیست، برای ما خیلی شرمندگی داره. خواهش میکنیم که حتما و حتما همین الان به 3000 1542 نام خانوادگی، نام شهرستان و بنویسید کسرتتون رو، اگر رابط شهرستان هستید یا علی، اگر هم مداحید، منبرید، مدیر هستید، علاوه بر رابط بودن بنویسید. اگر نه رابط نیومده، شما جانشین رو اومدید، باز هم مشخص کنید که دوستان تو سامانه ثبت کنن، پیامک‌ها براتون میاد. اما اگر پیامک‌های تبلیغاتی رو بسته باشید، راه ارتباطی ما رو بستید، چون همه پیام‌ها براتون نمیاد. حالا بماند که چه توطئه‌ای پشت این ماجرای پیام تبلیغاتی ها نامردا گذاشتن، دم انتخابات پیامک‌ها رو خیلی وقت بستن. مثلا ما از آمار شماره‌هایی که الان ارتباط داریم چند تا چند تا محرومانه سر به زنگاه یه اتفاقی میتونیم پیامک تا قبل از این حالت رو داشت. ما به سرعت یه پیام رو کوتاه میتونستیم منتقل کنیم به این شبکه. الان 11000، نصف این آمار محرومن از این ماجرا. چاره ای هم نیست. شاید خستتون که انقدر این پیامای پولی نمیبره، پیامکای نشر میاد، از شما پول کم نمیشه. اما حالا اینو باید تدبیری کرد، یا این رو باید حل کرد، یا اینکه مثلا ما با یه سامانه دیگه‌ای که حالت عمومی داره که نتونستیم اختصاصی بگیریم، میدید برای سامانه خدماتی چی میخوان؟ کد بازرگانی میخوان با مجوز رسمی اقتصادی، شما سامانه پیامک خدماتی داشته باشید. این دوتا که بیشتر برای تلکه کردن و خالی کردن جای مخاطبه تا برای خدمات فرهنگی اجتماعی، یعنی بابش رو به روی خیلی از مجموعه ها اینها بستن. این حالا بماند خواهش هم اینه، هم خودتون عضو سامانه بشید، هم مدیران، مداحان، منبری های شهرستانتون رو دعوت بفرمایید که عضو سامانه پیامکی ما بشن. سامانه بعدی برای ارتباط ما کانال تلگرام مشعر هست. کانال تلگرام جامعه ایمانی مشعر رو خواهشم اینه، لازمه ضروری حتما همه دوستان حاضر در این جمع و رابطین محترم شهرستان ها حتما عضو باشن. اگر دوستان عضو باشن و بذارنش جز اون برگزیده هاشون، اونایی که موبوگرام یا پلاس و اینا دارن، دسته بندی داره، گروه بندی داره، بذارید تو اونایی که قلب زده بالاش فقط برگزیده ها رو میبینید، بقیه رو دیگه نمیبینید، فقط نگه داشتید خاصی پیام براشون بفرستید، دم انتخابات ریپورت بشید، تو پیام میفرستید، اونجا نذارید، بیارید تو این قسمت قلبیتون ببینیدش. بازم جز کم هزینه ترین و تنها راه‌های ارتباطی ماست که میتونیم اخبار و اتفاقات و برنامه‌ها رو سریع در اختیار شما قرار بدیم، شما مطلع بشید. اگر رابطه استان به شما جواب نداد، حتما تو این کانال مطلع میشید از برنامه‌ها. و خواهش بعدیمون اینه، ما 400 تا شهرستان، 400 تا فرمانده، 400 سردار، هر کدومتون چند تا هیئت زیر مجموعه، هر شهرستان چند تا هیئتی مخاطب شماست. اگر شما درست مدیریت کنید این حلقه رو و همه اونها در تو این شبکه قرار بگیرن، نتیجهش این نمیشه رفقا که امروز بزرگترین لشکر سایبری ما تو اینستاگرام دست فرمانده رشیده خانم بهنوش بختیاری باشه. این باید آب شیم بریم زیر زمین. پشت سرش دارن میان. 5 میلیون و خورده ای بود، الان 5 میلیونی ها چند نفر رسیدن؟ سحر قریشی رسیده، اون یکی بازیگر، اون یکی همین دارن میان پشتن. تو جمهوری اسلامی فالوورای این شما و شبکتون کجاست؟ پس هیئت‌ها کجان؟ فدایای ابو عبدالله پس کجان؟ چرا ما قدرت رسانه‌ایشو نداریم که مطالبه گری بکنیم، که پیاممون رو برسونیم، که بتوانیم گفتمان انقلاب اسلامی رو رواج بدیم؟ پس یه تکلیف رو دوشتون میاد. اگر هر کدومتون عضو اون کانال شدین، یه تکلیف دارید مخاطبتون رو سراسر کشور، هر کدوم تو شهرستان خودتون، به این شبکه وصل بکنه. به این شبکه وصل. پس این خواهش دوم ما. حالا توی فضای اینستاگرامش یه طرف، دوستان شعراتون، مداحان و شعراتون رو حتما و حتما به کانال شعر هیئت وصل کنید. کانال شعر هیئت جناب آقای رحیمی با یک تیم قدرتمند و فرهیخته دارن براش تدبیر امر میکنن و یک کانال مطمئنه که شعرش از آب گذشته است. خلاصه بگم از آب گذشته است. این حتی تو ویراستاری شعرش، توی هشتگ گذاریش، توی محتواش، توی فرمش. الان هم یک بانک کامل، این شما با جستجو تو همون کانال شعر به هر محتوایی تو موضوعات مختلف برای اهل بیت دست پیدا می‌کنید. حالا خود آیوسف فردا مفصل خواهند گفت. سایت شعر هیئت هم در پیش هست که انشالله میشه یک مرجع برای دوستان شاعر و مداح. همین الان ده ها کانال از این کانال کپی میکنن، اون آدرس رو برمیدن، یک کانال کاملا مرجعه در این حوزه. شعر هیئت، همین شعر هیئت تو خود کانال تلگرام هم هستش، توی نمایشگاه هم که برید کامل اطلاعات هم تو بخش شعر که برید دفتر شعر، جزئیات این قسمت رو کاملا اونجا خدمتتون ارائه شده. من بیش از این اطاله کلام نمی کنم. برادر بزرگوارم از فرماندهان باصفای فضای رسانه‌ای کشور، فضای جنگ نرم. ما یه روزی آرزو داشتیم تو شرک سینمایی بچه ها مثلا یه راهشون بدن اردو ببرن، برن بازدید بکنن فلان. یه روز آرزو داشتیم مثلا روایت فتح، روایت فتح فاتحان امروز موصل و حلب و اینها رو شکل بده. یه روز آرزو داشتیم این جشنواره فیلم مقاومت و اون جشنواره هنرهای تجسمی مقاومت و اون یکی این بچه‌های پابرهنه هیئتی بسیجی کف میدان انقلاب رو هم ببینه. فکر نمی‌کردیم به این زودی این آرزوها محقق شه و به سرعت یکی از فرماندهان جوان و رشید فضای جبهه فرهنگی انقلاب این فضا رو در دست بگیرن. الحمدلله بعد از موفقیت‌هایی که دوستان عزیزم در سازمان هنری رسانه‌ای اوج به دست آوردن، فیلم‌های بلند، آثار تلویزیونی و محتوایی که در شبکه‌های مختلف دارید می‌بینید و واقعاً یه آبرویی بخشیدن تو این مدت به رسانه رسمی جمهوری اسلامی، چند وقتی هستش که جناب آقای محمد حسنی عزیز علاوه بر سازمان اوج مسئولیت بنیاد روایت رو هم بر عهده گرفت. ما امروز که شما کنار هم جمع شده بودید، به هر حال این شبکه رابطینی که دارید هیئت رو تدبیر می‌کنید در شهرستان‌ها، وقتی وارد شهرستان‌ها میشین دیگه خیلی از مؤسسات مختلف خبری نیست. هر آنچه هست در هیئت‌ها خلاصه میشه. این غالبا هیئت محور اتفاقات و اقدامات مختلف است. هیئت بستر رسانه انقلاب، هیئت بستر تربیت، هیئت داره همه بارهای انقلاب رو با هم به دوش می‌کشه. خیلی مغتنم بود و فرصت خوبی بود که جناب آقای محمد حسنی رو خدمتشون باشیم. یک تحلیلی از وضعیت رسانه‌ای کشور، فضای رسانه‌ای و این آرایش رسانه‌ای جبهه مقابل و جبهه خودی، موفقیت‌ها و توفیقات خیلی خوبی که نشاط‌آور برای شما، مبشر فرداهای روشن هست انشاءالله، و شما کمک‌هایی که میتونید بکنید، تربیت نیرویی که باید تو هیئت‌های شما انجام شه، حالا فردا تو بخش هنری تو سوگواری عکس و پوستر هیئت و فراخوان گرافیک محیطینا خواهم گفت که چه اتفاقات مبارکی رخ داده و تو نمایشگاه خواهید دید که چه اساتیدی همراه شدن با این حرکت. خواهش کردیم که امروز خدمتشون باشیم، قبول زحمت کردن، لطف کردن با جلسات متعددی که از صبح داشتن، خودشون نشستن پشت فرمون اومدن. از موقع دعوت ما که از تقریبا یکی دو ماه پیش صورت گرفتشون شرط کردن نمیان و صحبت نمی کنن، فقط میان که جمع با صفای شما رو ببینند و در بین شما باشند و شما احیانا از نزدیک سوالی چیزی داشتید ازشون بپرسید. اما من نامردی میکنم، خلاف ادب انجام میدم، جسارت میکنم، از آهستان خواهش و تقاضا میکنم دستشون رو میبوسم بیان چند دقیقه، چون اگر دوستان بخوان بریزن سر شما هم ممکنه شما سالم از اینجا در نیایید، هم همه نمیرسن، بالاخره اینجا چند نفرم شما رو بخورن تموم میشید. اما اینجا بالا که بشینید، دوستان احیانا اگر نکته چیزی باشه و یه تحلیل کلی بشه تو این فرصت به دوستان ارائه بدید، من ممنون میشم. چون وقت گذشته، بعد از صحبت‌های برادر عزیزم آهستان و معتصمی قرار همه با هم عازم شیم سمت مؤسسه آقای مصباح، آقای پناهیان اونجا میان خدمت شما. به واسطه یه مقدار تغییراتی که شد، ما تا آخرین لحظه در تکاپو هی بالا پایین کردن، آقای پناهیان و آقای مصباح رو اونجا خدمتشون خواهیم بود. من به جای آقای ساطعی عزیز مجریگری هم انجام میدم، از آهستان عزیز دعوت میکنم بیان جای ما سه نفر رو اینجا پر کنن به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.